ساعت 8 صبح روز شنبه 25 آبان ماه 1392. صبحتون بخیر. با صبحانه با خبر همراه هستید. مجله یک ساعت و نیمه صبحگاهی رادیو فردا که شما رو در جریان آخرین اخبار روز قرار میده و من رویا کریمی مجد تا ساعت 8:30 دقیقه همچنان با شما خواهم بود و یک بار دیگه همکارم حسن جعفری در استودیوی صبحانه با خبر. آقای جعفری
با سلام دوباره. در آستانه دور بعدی مذاکرات ایران و شش قدرت جهانی، یک مقام ارشد دولت آمریکا ابراز امیدواری کرد که در این دور از مذاکرات توافقی هسته‌ای با ایران حاصل شود. به گزارش رویترز، این مقام آمریکایی که هویتش اعلام نشده، دیروز گفت دستیابی به توافق در این مذاکرات ممکن است، اما به گفته او همچنان موضوعات دشواری برای مذاکره وجود دارد. به گفته این مقام آمریکایی، دور جدید مذاکرات از روز 20 نوامبر 29 آبان با دیدار محمد جواد ظریف و کاترین اشتون در ژنو آغاز خواهد شد. شمار قربانیان درگیری‌های دیروز در ترابلوس پایتخت لیبی به دست کم 32 کشته و حدود 400 زخمی رسید. درگیری‌های دیروز زمانی آغاز شد که تظاهرکنندگان در اعتراض به حضور یکی از گروه‌های شبه نظامی در ترابلوس در حال حرکت به سوی مقر این گروه بودند که هدف تیراندازی سنگین اعضای این گروه شبه نظامی قرار گرفتند. به گزارش رویترز، ساعتی بعد یک گروه مسلح دیگر به مقر آن گروه حمله کردند و تنش‌ها در طول شب گذشته نیز ادامه یافت. علی زیدان، نخست وزیر لیبی، خواستار خروج بدون استثنای تمامی گروه‌های شبه نظامی از پایتخت شده است. به رغم نامشخص بودن محل نابودی زرادخانه شیمیایی سوریه، سازمان منع کاربرد تسلیحات شیمیایی دیروز جدول زمانبندی انهدام این تسلیحات را اعلام کرد. بعد از اینکه آلبانی درخواست آمریکا را برای نابودی تسلیحات شیمیایی سوریه در خاک کشورش نپذیرفت، سازمان منع کاربرد تسلیحات شیمیایی شب گذشته بدون ذکر مقصد نهایی زرادخانه شیمیایی سوریه اعلام کرد که تمامی این تسلیحات حداکثر تا پایان ژوئن سال بعد، 7 ماه دیگر، منهدم خواهد شد. حکومت سوریه انهدام سلاح‌های شیمیاییش را با این شرط پذیرفته است که این کار بیرون از خاک آن کشور انجام گیرد. حزب کمونیست چین روز جمعه با انتشار سندی از تصمیم دولت برای اجرای اصلاحاتی جدید در این کشور خبر داد. خبر این اصلاحات در پی نشست یک هفته‌ای حزب کمونیست چین اعلام شده است. حق داشتن دو فرزند در شرایطی خاص، برچیدن اردوگاه‌های کار اجباری، کاهش گام به گام موارد مجازات اعدام و کاهش تسلط دولت بر اقتصاد عمده‌ترین اصلاحاتی است که حزب کمونیست چین وعده اجرای آن را داده است. در آستانه سفر رئیس جمهوری فرانسه به اسرائیل، بنیامین نتانیاهو از فرانسه خواست که در مذاکرات هسته‌ای با ایران محکم بایستد و تسلیم نشود. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در مصاحبه با روزنامه فرانسوی فیگارو، حکومت ایران را رژیمی تهاجمی، خشن و آخرالزمانی خواند. فرانسوا اولاند و لوران فابیوس، رئیس جمهور و وزیر خارجه فرانسه، قرار است روز یکشنبه فردا رهسپار اسرائیل شوند. به گزارش خبرگزاری رویترز، خرید نفت از ایران توسط کره جنوبی در ماه اکتبر امسال نسبت به ماه پیش از آن بیش از یک چهارم کاهش یافته است. این رقم نسبت به دوره مشابه سال قبل 50% کمتر شده است. بر اساس تحریم‌های آمریکا، خریداران نفت ایران باید خریدهای خود از ایران را به طور مرتب کاهش دهند تا بتوانند با برخورداری از معافیت‌هایی که آمریکا قائل شده، بخشی از نیازهای خود را همچنان از ایران تهیه کنند. درگیری میان شیعیان و سنی‌ها در شهر راولپندی پاکستان دیروز دست کم 7 کشته بر جای گذاشت. این درگیری زمانی روی داد که یک دسته عزاداری شیعیان از مقابل یک مسجد سنی رد می‌شد و گزارش‌ها در مورد آغاز کنندگان درگیری نیز متناقض است. در این درگیری بیش از 30 نفر نیز زخمی شدند. شیمون پرز، رئیس جمهوری اسرائیل، دیروز در پیامی که از سوی دفترش منتشر شد تأکید کرد که اسرائیل نباید روابطش با آمریکا را دچار تنش کند. به گزارش رویترز، شیمون پرز گفت اسرائیل نباید اهمیت دوستی با آمریکا را ناچیز انگارد. اختلاف نظرها را باید بیان کرد، اما باید توجه داشت که آمریکا هم چیزهایی می‌داند و آگاهی منحصر به اسرائیل نیست. مناسبات دولت اسرائیل با آمریکا بر سر فعالیت‌های هسته‌ای ایران در هفته‌های اخیر تنش‌آلود شده است. و خبر آخر این که یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی میگوید خرید دکل‌های حفاری از چین 60 میلیارد تومان گران‌تر از دکل‌های ساخت داخل تمام می‌شود. این خبر را امیرعباس سلطانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا گفته است. خانم کریمی،
سپاسگزارم همکارم حسن جعفری که ما را در جریان آخرین اخبار روز قرار داد. و درگیری‌های روز جمعه در ترابلوس، تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه چند شرکت و بانک ایرانی و جدیدترین جایزه مجید سمیعی از مشهورترین جراحان مغز و اعصاب ایرانی در جهان عناوین گزارش‌هایی است که در نیم ساعت پایانی صبحانه با خبر خواهید شنید. علاوه بر اینها گزارش خواهیم داشت از بیانیه انجمن بین‌المللی قلم و همینطور پیام‌های تلفنی شما شنوندگان عزیز را هم خواهیم شنید. درگیری‌های روز جمعه در ترابلوس پایتخت لیبی بین اهالی این شهر و شبه نظامیان مسلح دست کم 32 کشته و نزدیک به 400 زخمی بر جای گذاشت. اهالی ناخرسند شهر ترابلوس در اعتراض به حضور نیروهای مسلح شبه نظامی در شهر دست به تظاهرات زده بودند. بیشتر بشنویم از میرعلی حسینی.
در درگیری‌های روز جمعه بین اهالی شهر ترابلوس و شبه نظامیان مسلح در این شهر دست کم 32 نفر کشته و 400 نفر زخمی شدند. خبرگزاری‌ها به نقل از وزیر بهداری لیبی از امکان افزایش میزان کشته‌ها و زخمی‌ها خبر می‌دهند. دولت لیبی از زبان وزیر فرهنگ این کشور خواهان برقراری آتش‌بس بین نیروهای درگیر شد. حسن الامین وزیر فرهنگ لیبی همچنین از مردم شهر ترابلوس خواست سلاح‌های خود را زمین بگذارند و از نزدیک شدن به محله قرقور مکان درگیری‌ها اجتناب کنند. به گزارش خبرگزاری‌ها درگیری‌ها پس از آن آغاز شد که افراد مسلح در گروه‌های شبه نظامی به سوی تظاهرکنندگانی که خواستار خروج شبه نظامیان از ترابلوس بودند آتش گشودند. علی زیدان نخست وزیر لیبی در بیانیه‌ای بر صلح‌آمیز بودن تظاهرات اولیه تأکید کرد و افزود تظاهرکنندگان هنگام رسیدن به محله قرقور با آتش سلاح‌های شبه نظامیان روبرو شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه در اوایل بعد از ظهر هنگامی که صدها تن در اعتراض به حضور شبه نظامیان در محله ایشان با انجام تظاهراتی به مقر استقرار گروه‌های مسلح نزدیک می‌شدند، شبه نظامیان ابتدا با شلیک رگبار هوایی مسلسل و توپ تلاش به متفرق ساختن آنها کردند، اما در برابر مقاومت تظاهرکنندگان مردان مسلح به سوی آنها شلیک کردند. این در حالی است که برخی شاهدان عینی به خبرگزاری فرانسه گفتند چند مرد مسلح سوار بر یک وانت مقر اقامت شبه نظامیان را به توپ بسته و آن را آتش زدند. این شاهدان می‌افزایند اهالی مسلح شهر ترابلوس ویلاهای محل اقامت شبه نظامیان را یکی پس از دیگری به آتش کشیدند و پس از آن شبه نظامیان با سنگر گرفتن در یکی از ویلاها با سلاح‌های سبک و سنگین خود به سوی تظاهرکنندگان شلیک کردند. اعتراض شهروندان ترابلوس به حضور شبه نظامیان مسلحی است که در نبردهای سال 2011 برای سرنگونی معمر قذافی شرکت داشتند، اما از آن هنگام تا کنون به رغم دستور دولت برای ترک ترابلوس همچنان به طور مسلح در این شهر مستقر هستند. از سوی دیگر دخالت نیروهای فرانسه در کشور مالی برای مبارزه با اسلامگرایان نزدیک به القاعده در این کشور سبب شد که شماری از آنان به جنوب لیبی پناهنده شوند. در حالی که دولت مرکزی لیبی بر تمامی کشور تسلط کامل ندارد، کویر جنوب این کشور تبدیل به اردوگاه اسلامگرایان نزدیک به القاعده شده است.
گزارش همکارم میرعلی حسینی را شنیدید. خبرگزاری رویترز روز جمعه به نقل از دیپلمات‌های اروپایی از تصمیم اتحادیه اروپا برای تحریم و مسدود کردن دوباره دارایی‌های چند شرکت و بانک ایرانی خبر داده است. این تحریم‌ها که در روزهای آینده باید به تایید دولت‌های اروپایی هم برسد شامل بانک بین‌المللی ایران، بانک توسعه صادرات و بانک رفاه کارگران نیز می شود. همکارم مهتاب وحیدی را در گفتگو با مهرداد عمادی اقتصاددان و مشاور پیشین اقتصادی اتحادیه اروپا ساکن لندن ابتدا از او درباره هدف اتحادیه اروپا از این تصمیم پرسیده است. مهرداد عمادی:
اینجا تا هدف اتحادیه اروپا اینجا میتونه داشته باشه که یکیش اینه که نشون بده که تحریم‌هایی که در پیش انجام شدن اینها هنوز معتبر هستن و هر گونه کوششی برای برداشتن اینها عکس‌العمل خواهد داشت از سوی شورای وزیران و بازوی اجرایی. بخش دوم این تصمیم میتونه باشه که تصمیم عمده‌ای که دادگاه عالی اتحادیه اروپا گرفته شد برای غیر معتبر دانستن تحریم‌ها در مورد بانک ملت و بانک دیگه، اینها به این خاطر نبود که تصمیم اشتباه بود، به این خاطر بود که طرف اتحادیه اندازه کافی مدارکی به دادگاه نفرستاد که نشون بده این نهادهای ایرانی برای اتحادیه اروپا ریسک خطر ایجاد کردن به خاطر پیوند داشتن با پروژه اتمی ایران و به خاطر نبودن مدارک. این نهاد حقوقی حاضر نبود که فقط حرف مقامات اجرایی بپذیره.
خب آقای عمادی، با توجه به اینکه میگید اون زمان مدارک کافی وجود نداشته برای اثبات ارتباط این بانک ها و نهادها با برنامه هسته ای ایران، آیا الان اتحادیه اروپا مدارک کافی تونسته بده به دادگاه عمومی اتحادیه اروپا، یا چه تغییری ایجاد شده که این تحریم ها دوباره برقرار شده؟
در دادگاه های معتبر در دنیا حکم ارزیابی دادگاه بر مبنای اسنادیه که اسناد یا تایید یا رد شده و در پایان کدوم وزنه این اسناد بیشتره. اما پاسخ اتحادیه این بود که ما مدارک داریم ولی این مدارک رو نمیتونیم ارائه بدیم، برای اینکه اون وقت از منابعی که این مدارک رو ما پیدا کردیم اون وقت اون منبع از بین میره دیگه، یعنی در آینده نمیتونیم استفاده کنیم.
خب آقای عمادی، آیا در این شرایط اتحادیه اروپا راه دیگری نداشت؟
اینکه دو راه بیشتر مقابل اتحادیه نبود، یا اینکه مرحله بعدی دادگاه بره به استیناف بگه نه این دست ما درست بود، این مدارک جدید که ما حاضریم بدیم، یا اینکه با یک کمی تغییر تو مرتبه شرکت ها رو زیر تو تحریم بذاره، با یک کمی تغییر که مثلا این بار یک پرونده جدیدی باشه. اینجا اتحادیه اروپا برای خودش زمان خرید که خب ما اینجا الان نشستیم و داریم نشون میدیم که با یک کمی تغییر درست تو مرتبه تونستیم این محدودیت ها رو معرفی و مدیریت کنیم.
با توجه به اینکه این تحریم ها قبلا هم اعمال شده بود، الان برقراری دوباره این تحریم ها چه تأثیری میتونه بر اوضاع اقتصادی و بازرگانی ایران داشته باشه؟
به هیچ تعبیری نباید این رو به عنوان محدود شدن بیشتر اقتصاد ایران دونست. اینا شرکت هایی هستن که از پیش، شاید بعضی ها از 3 سال پیش اینها پرونده دیده و زیر ذره دیدن و این تحریم های پیشینی که دو مرتبه
آقای عمادی، در شرایطی که مذاکرات هسته‌ای ایران در جریان هست و چشمانداز روشنی رو طرف‌های غربی می‌بینن برای به نتیجه رسیدن این مذاکرات، حتی دولت آمریکا داره با کنگره رایزنی می‌کنه برای اینکه جلوی بررسی طرح تحریم‌های جدید ایران رو بگیره، به نظر شما چرا در چنین شرایطی اتحادیه اروپا چنین تصمیمی رو گرفته؟
یک مسئله هست که اگر حتی این تصمیم اتحادیه اروپا در زیر تحریم بودن اینها اندر خوبی پایه درست نداشت که ما نمیدونیم، چون تمام پرونده رو نهیدیم، واقعیتش اینه که بخش اجرایی اتحادیه اروپا نمیتونست بدون عکس العمل باشه، چون تا جایی که من میدونم بیش از 130 مورد پرونده در حال ارزیابی یا اعزام به دادگاه هستن از سوی ایرانی که شرکت های ایرانی میگن که ما بی خود اینجا تحریم شدیم. این در حقیقت تصمیم بسیار بسیار مهم، هرگاه اینها از نظر حقوقی برداشته میشد ایران ممکن بود که دیگه زیاد حاضر به مذاکره جدی نباشد. اما شفاف کردن پروژه اتمی خودش از اون سو هم سوی اروپایی ممکن بود به سوی گزینه های تندتر بره. در حقیقت این رو من بازگشت به زبان دیپلماتیک میدونم که نیست این پیام مثبت این تصمیم اتحادیه اروپا، ولی من اینجا تاکید میکنم که پیام منفی هم نیست.
مهرداد عمادی، اقتصاددان و مشاور پیشین اقتصادی اتحادیه اروپا ساکن لندن، به پرسش‌های همکارم مهتاب وحیدی راد پاسخ می‌داد.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
نیویورک تایمز در مطلبی که روز جمعه منتشر کرد می‌نویسد که جدایی از شنود تلفن‌ها و دسترسی به ایمیل‌ها و پیامک‌ها، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا همه اطلاعات مرتبط با نقل و انتقالات پولی به داخل و خارج آمریکا نیز را نیز جمع‌آوری می‌کند. بیشتر بشنویم از مرتضی قاسم‌فر.
بعد از جنجال‌های چند ماهه اخیر پیرامون مسئله شنود تلفن‌ها و ایمیل‌های مردم آمریکا، حالا روزنامه نیویورک تایمز گزارش می‌دهد که CIA، آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا، به طور مخفیانه انتقال بین‌المللی پول از خارج به داخل و از داخل به خارج از آمریکا را رصد می‌کند. این عملیات شامل فعالیت شرکت‌های خصوصی چون وسترن یونیون هم بوده است. وسترن یونیون شرکت مالی آمریکایی است با حدود 140 سال قدمت که خدماتی از جمله انتقال پول در سطح جهان را برای مشتریانش به هر میزانی انجام می‌دهد. آژانس مرکزی اطلاعات آمریکا CIA نیز تحت همان قانون این فعالیت‌ها را انجام می‌دهد که به آژانس امنیت ملی آمریکا NSA نیز اجازه جمع‌آوری اطلاعات از طریق ضبط مکالمات تلفنی و سایر روش‌ها را داده است. نیویورک تایمز میگوید این برنامه سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا تحت قانونی با عنوان فعالیت میهن پرستانه 11 سپتامبر و زیر نظر دادگاه نظارت بر اطلاعات خارجی صورت میگیرد. پیش از این ادوارد اسنودن با گذاشتن مدارکی فوق سری در اختیار روزنامه‌های گاردین و واشنگتن پست از شنود تلفنی و دسترسی به ایمیل‌ها و بررسی پیامک‌های مردم آمریکا از سوی سازمان CIA پرده برداشته بود. به گفته این روزنامه وجود چنین مواردی نشان می‌دهد که مردم آمریکا از گستردگی برنامه جمع‌آوری اطلاعات در سطح جامعه از سوی دولت هنوز آگاهی چندانی ندارند. در این حال چند مقام رسمی در این باره گفتند که این کنترل داده‌ها انتقالات پولی در داخل آمریکا و یا بانک به بانک در آمریکا را شامل نمی‌شوند. همه اینها در حالی است که دولت آمریکا از قبل نقل و انتقالات بزرگ مالی را تحت عنوان قانون دیگری به نام فعالیت‌های محرمانه بانکی جمع‌آوری می‌کند. از سوی نیویورک تایمز می‌نویسد که چند مقام رسمی دولتی به این روزنامه گفتند که هنوز برنامه‌های جمع‌آوری گسترده اطلاعاتی دیگری وجود دارند که از تاریکی و پنهانکاری خارج نشدند. در همین باره یک مقام رسمی به نیویورک تایمز گفته است که تعدادی از این برنامه‌های جمع‌آوری اطلاعاتی به روش‌های مختلف تحت نظارت مقامات رسمی در حال فعالیتند. بر اساس اطلاعات ادوارد اسنودن، قانون شنود تلفن‌ها و دسترسی به ایمیل‌های مردم در سال 2011 میلادی به تصویب رسیده بود. اطلاعات مرتبط با وجود چنین شنودهایی از سوی روزنامه گاردین در بریتانیا، واشنگتن پست و ایندیپندنت در آمریکا به طور گسترده‌ای در جهان منتشر شد. هنوز معلوم نیست که نیویورک تایمز اطلاعات خود را از چه منابع یا منبعی به دست آورده است، اما روزنامه گاردین پس از آن که از سوی دولت بریتانیا تحت فشار قرار گرفت، در شهریور ماه گذشته اعلام کرده بود که قصد دارد با نیویورک تایمز برای انتشار اسناد افشاگرانه همکاری کند.
گزارش همکارم مهداد قاسم فر رو شنیدید. پیش از اینکه به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش کنیم، فرصت دارید تا شماره تماس های رادیو فردا رو یادداشت کنید: 20420-733-595-555 و همینطور 207-926-011-57-30 شماره های پیامک گیر رادیو فرداست. میتونید برای ما پیام تلفنی هم بگذارید با این شماره: 20420-2112-21-12. با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم.
الو، سلام، خسته نباشید. خواستم بپرسم این آقای خامنه‌ای 750 تریلیون تومان از کجا آورده؟ من میخوام بگم آقا ایشونه تشکر از بلرستانه. لطفا در مورد ثروت آقای خامنه‌ای که این روزا بسیار خبرساز شده، می‌خواستم از شما خواهش کنم که رادیو فردا در این زمینه روشنگری کنه.
آقای ظریف، دولتی که شما وزیر امور خارجه آن هستید در موقعیتی نیست که شرط برای قدرت‌های جهان بگذارد. روابط با دنیای خارج همان سیاست شما قهویج است.
سلام علیکم. من یک فردی انسان آزاد هستم. آقایان و سران ایران، بس کنید. حالا دیگه بعد از 34 سال تمام کنید جنگ روانی و این بخور و بخور و نمیدونه، بس کنید. والا دی ایرانیان گناه دارن، مردم از گرسنگی میمیرن، جوان ها همه چون به تباهی میرن.
الو، سلام، خسته نباشید. وجدانت قبول نمیکنه. 10 بار زنگ زدم، 1 بار جواب ندادی. با غیرت باشه، 1 بار جواب بده. فتی هستم از شهر بابک. آرزو داشتم صدای بشنم از رادیو فردا که از این منطقه آستان کرمان صدای هم میرسه به گوش شما. آیا هستین مردش یا نه؟ خدا نگهدار.
با سلام، خواستم بگم 100 روزه اول دولت آقای روحانی هیچ گونه تغییری در داخل کشور ما مشاهده نکردیم. برای نمونه از لحاظ اقتصادی یک امتیاز برق قبل از ایشون 200,000 تومان بود، الان شده 1,000,000 تومان. اگر خلاف این گفته بنده و بسیاری از مردم ایران هستش، خواهشمند است مسئولان دولت بیان تو رادیو فردا به مردم بگند.
مگر آقای خامنه ای شما نمیگید اسلام دین صلح است و آرامش؟ کدام صلحش آرامشی هست که شب روز مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل و مرگ بر انگلیس و مرگ بر تمام دنیا باشد؟ آرزوی مرگ برای کسی کردن صلح و دوستی است؟ آقای خامنه ای کدام رهبری هست که 95 میلیارد دلار پول داشته باشد و از اسلام سخن بگوید؟ دروغ محض است این صحبت شما. آقای خامنه ای یک شبی که نماز میخونی با آسمان هم نگاه بکن.
آقای خامنه ای با این افکارت کاری کردی که در عراق و پاکستان و دیگر کشورها اهل تفنن نسل و ریشه شیعه را برکنند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
جایزه باشگاه خبرنگاران آلمان به نام حلقه لایبنیتس امسال به دکتر مجید سمیعی، یکی از مشهورترین جراحان مغز و اعصاب در دنیا، اعطا شد. دکتر سمیعی بنیانگذار دورشته در جراحی مغز و اعصاب است و به همین خاطر گرهارد شرودر، صدر اعظم پیشین آلمان، در مراسم اعطای این جایزه در شهر هانوفر دکتر سمیعی را پیشاهنگ ابداع عمل میکروسکوپی مغز و اعصاب و همچنین پدر جراحی قاعده جمجمه خواند. از خدمات انسانی دکتر سمیعی و جایزه حلقه لایبنیتس بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم شهرام میریان.
پروفسور مجید سمیعی زاده شهر رشت است، 76 سال دارد و در رشته زیست شناسی و پزشکی در آلمان تحصیل کرده و رشته تخصصیش جراحی مغز و اعصاب است. 41 سال است که در این رشته به درجه پروفسوری نائل شده، نخستین جراحی است که رشته عمل میکروسکوپی مغز را در دنیا ابداع کرده و سپس رشته جراحی قاعده جمجمه در جهان را بنیان نهاده. تا کنون نزدیک به 70 جایزه بین المللی دریافت کرده که تازه ترین آن جایزه حلقه لایبنیتس آلمان است. این جایزه همه ساله از سوی باشگاه خبرنگاران در شهر هانوفر به آن دست از شخصیت‌های جهانی اعطا می‌شود که خدمات درخور و شایسته‌ای در علوم و حقوق بشر از خود بر جا گذاشتند. پروفسور مجید سمیعی علاوه بر بنیانگذاری دورشته یاد شده در زمینه جراحی مغز و اعصاب، به تازگی در یک حرکت انسانی دیگر در نظر دارد 100 جراح جوان از قاره آفریقا را در آلمان آموزش دهد. به پاس این خدمت انسانی طی مراسمی با حضور گرهارد شرودر، صدر اعظم پیشین آلمان، سیاستمداران، هنرمندان و گروهی از پزشکان و جراحان داخل ایران، جایزه ی حلقه لایبنیتس به ارزش 15,000 یورو به پروفسور ایرانی مجید سمیعی اعطا شد. گرهارد شرودر در سخنانی در این مراسم از مجید سمیعی به عنوان پیشتاز و پیشاهنگ ابداع جراحی میکروسکوپی مغز و اعصاب و همچنین پدر جراحی قاعده جمجمه یاد کرد و یان هوفر، یکی از اعضای بلندپایه باشگاه خبرنگاران آلمان، مجید سمیعی را آلبرت شوایتسر مدرن و امروزی خواند. به نوشته روزنامه‌های آلمان، بیش از 500 تن در مراسم اعطای جایزه حلقه لایبنیتس شرکت داشتند. چندی پیش در یک همایش علمی از پروفسور مجید سمیعی پرسیدم طی 50 سال اخیر چند عمل جراحی بر مغز و اعصاب انسان انجام داده.
بالای 20,000 عمل جراحی از طرف خود من انجام شده در این مدت و در هفته بین دوشنبه و تا جمعه هر روز من در حال انجام عمل جراحی هستم، جز اینکه مجبور باشم برای کنگره ها شرکت بکنم و سخنرانی بخوام بکنم.
آقای پروفسور سمیعی، ضمن اینکه اکثر اوقاتتون رو صرف دفعه جراحی مغز میکنید به تدریس هم در دانشگاه های گوناگون سرگرمید.
زندگی ما تشکیل شد از یه طرف انجام عمل جراحی و از طرف دیگه کارهای علمی که ما مرتبا در انجامش هستیم، حتی کارهای علمی لابراتوری داریم که روی حیوانات انجام میشن و در ضمن ما تمام این نتایج کارهای علمی که میکنیم، عملهای جدیدی که به وجود میاریم، اینها همه در کنگره‌های مختلف یا ارائه میشن یا اینکه به صورت آرتیکل‌های مختلف در جراید مشهور و معروف جراحی مغز و اعصاب چاپ بشن. سالی نیست که چندین آرتیکل خیلی خیلی مهمی تحت نظر من در جراید خیلی معتبر دنیا چاپ نشه. این مسئله الان بالای 40 سال ادامه داره و بعضی وقتا هم کتابای درباره این مسائل ما می‌نویسیم. این کار ما فقط عمل جراحی نیست، چون اینها مسائلی هستن که آینده رشته ما رو روشن می‌کنن که به چه جهت بهتری ما میتونیم پیش بریم.
پروفسور مجید سمیعی تا کنون 13 جلد کتاب درباره جراحی مغز و اعصاب منتشر کرده و در حال حاضر ریاست فدراسیون جهانی جراحان قاعده جمجمه در دنیا را هم بر عهده دارد. همزمان با کسب این سمت، مدال و نشان درجه یک آلمان هم به پروفسور سمیعی اعطا شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
انجمن بین‌المللی قلم پن روز جمعه 24 آبان ماه به مناسبت روز جهانی نویسندگان دربند از چند نویسنده دربند در جهان از جمله زهرا رهنورد و تلاش‌های نویسندگان در راه اعتلاء آزادی بیان و ایستادگیشان در برابر ممنوعیت گردش آزاد اطلاعات تقدیر کرده است. انجمن بین‌المللی قلم در بیانیه‌ای که به مناسبت روز جهانی نویسندگان دربند منتشر کرده است، با استناد به ماده 119 کنوانسیون جهانی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد، خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط زهرا رهنورد شده است. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
انجمن بین‌المللی قلم پن به مناسبت روز جهانی نویسندگان دربند امسال هم نگاه خود را به نویسندگانی از این دست در جهان معطوف کرده و 4 چهره را برجسته کرده است: زهرا رهنورد، نویسنده و فعال سیاسی ایرانی، فضیل سای، روزنامه نگار و موسیقیدان اهل ترکیه، دینا مزا، بانوی روزنامه نگار و مدافع حقوق بشر در هندوراس، و کنچک سفل گسپیسنگ، از بنیانگذاران و سردبیر وبسایت چومی که به زبان تبتی منتشر می شود. انجمن بین المللی قلم پن در بیانیه خود یادآوری می کند که این انجمن ادبیات و پیشبرد و ارتقای آزادی بیان را در جهان گرامی می دارد. پن 82 سال پیش تأسیس شد و امروزه 100 کشور را در حوزه فعالیتش دارد. پن می گوید هدف از کمپین ها، انتشارات و برنامه های گوناگون این سازمان رساندن اطلاعات و در ارتباط قرار دادن نویسندگان و خوانندگان آنها در سراسر جهان با یکدیگر است. پن می افزاید در روز جهانی نویسندگان دربند این سازمان هدف حمایت از نویسندگانی را دنبال می کند که در مقابل سرکوب آزادی های بنیادین و اولیه انسان ها مقاومت کرده و در مقابل حملاتی ایستادگی می کنند که می کوشد حق اطلاع رسانی و دریافت اطلاعات را از آنها سلب کند. انجمن بین المللی قلم در بیانیه خود زهرا رهنورد را فرهیخته، اولین بانوی رئیس دانشگاه در جمهوری اسلامی، نویسنده 15 کتاب، عضو گروه راه سبز امید، فعال حقوق زنان، هنرمند و نقاش معرفی کرده است که از اسفند ماه سال 89 همراه همسرش میر حسین موسوی به دلیل فعالیت‌های سیاسیش در بند است. انجمن بین المللی قلم بر اساس ماده 19 کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط زهرا رهنورد شده است و متذکر می شود که ایران نیز از جمله امضا کنندگان این کنوانسیون است و موظف به رعایت آن.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره.
اینجور که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست،
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
به ساعت 8:30 بامداد نزدیک میشیم. من رویا کریمی مجد سپاسگزارم که در آغاز صبح نو در آغاز هفته جدید در ایران ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. تا صبح فردا که بار دیگه با هم بر سر سفره بنشینیم پر از صبحانه و خبر، تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمان.